بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. به محضر برادران و خواهرانی که روز گذشته شرفیاب بودیم عرض شد، عالم قوانینی داره و اگر ما به قوانین عالم آشنا باشیم، زندگی آرام و راحت میگذره. اگر انسان قوانین رو بلد نباشه، با مشکلات عجیب و غریبی مواجه میشه. شما وقتی سوار هواپیما میشید، به شما میگن این موبایل هاتون رو خاموش کنید، به خصوص موقع برخاستن و نشستن، موقع به قول خودشون تیک آف و لندینگ. چرا؟ چون این امواج ارتباطات سیار توی اون کابین خلبان نویز ایجاد میکنه و چون او لحظه به لحظه باید با برج مراقبت با اتاق کنترل در ارتباط باشه، اگر این پیام‌ها رو خوب نده و خوب نگیره، یهو ممکنه با یک مشکل جدی مواجه میشه. خب شما وقتی این قانون رو بدونین که آقا این دو کلمه صحبت کردن با موبایل در یه چنین حالتی خطر آفرینه، جان 500 تا مسافر رو به خطر میندازه، خب شما موبایلتون رو خاموش میکنید. صحبت اینم نیست که من با موبایل که اونجا صحبت میکنم کی ببینه کی نبینه، من یواشکی زیر عبا بگیرم که اون آقا یا خانم مهموندار نبینه. کاری به اون نداره او ببینه یا نبینه. در یک جای خطرناک دیگری این داره پارازیت ایجاد میکنه. شما که ساعت 12 شب، 11 شب، 5 صبح، 6 صبح دارین رانندگی میکنین، به خاطر یک چند ثانیه تحمل نداشتن یا به خاطر یک کم توجهی که مثلا دوستتون اون ور خیابون میبینین، با ماشین یه بوق میزنین، به خصوص بعضی از این بوقهایی که بوقهای خیلی رنجش آوری هم هست، بوهای بی خودی هم هست. خب یک بیچاره تازه خابیده تو ساختمانش، تو آپارتمانش، به خصوص شهرهای زواری مثل مشهد، خب اون با بوغ شما یهو از خواب میپره، بچهش یهو از خواب میپره، ناگهان یه استرسی تو قلبش ایجاد میشه، یه استرابی تو دلش ایجاد میشه. خب شما الان یه بوغ زدی و رفتی، نمیدونی با این بوغ چه استرابی در عالم ایجاد کردی، چه دلی رو به لرزه آوردی. وقتی آدم بعد یه مشکلی برای زندگیش پیش میاد، وقتی بفهمه اون خودش تا حالا چند تا مشکل پیش آورده، قانون رو عالم رو که بدونه تحملش راحت میشه. اما اگه ندونه، ای میگه ای خدا، مگه ما چه کرده بودیم که این مشکل برام، میگه آقا سوا داد نزن، نگو ای ما چه کرده بودیم. وقت من این بهت میگم تو چه نکرده بودی، تو تا حالا خیلی دلها رو به اضطراب آوردی، تازه ما یه دونه شو داریم انتقامشو میگیریم، دو تاشو داریم جبران میکنیم. این حالا فعلا نمیخوام راجع به اینا صحبت کنم، عرض کلی که دیروز عرض کردم، یکی از فرمول های این عالم طبق قرآن، قرآن هم کتاب فرمول هاست اگه بخوایم یه خورده به قول بعضی یا علمی صحبت کنیم، یه سری فرمولی که تو فیزیک نیست، نویز، صحبت کردن با موبایل در کابین خلبان و در اونو قرآن نمیگه، چون خودتون کشف میکنین، اون لازم نیست من بگم، که اونایی که ماها تا قیامت هم فکر کنیم کشف نمی کنیم و قرآن میگه، قرآن میگه ذکر خدا خیلی خوبه، آدم ذکر خدا بگه. اما همین قرآن میگه وقتی قرآن خونده میشه حرف نزنین، اذا قرأ القرآن فاستمعوا و انصتوا. خیلی جالبه، میگه هم گوش کنین هم هیچی نگین دیگه، نه یه تسبیح دست نگی وقتی قرآن خونده میشه، سبحان میگه هیچی نگو، این خودش ذکره، بالاترین ذکر کلام منه، تو دیگه از خودت یه چیزی قاطیش نکن. من این شربتی که برات آوردم عسل توش ریختم، تو دیگه دو تا قند دیگه توش ننداز، قند کجا عسل کجا، قند اصلا سم توشه، این عسل طبیعی شفاست، تو شفای منو با سم خودت داری قاطی میکنی. اینو ما تا قیامت فکر میکردیم نمیفهمیدیم که وقتی قرآن میخوام بخونن ما دیگه حرف نزنیم، چون برسی به کوی ما خاموشی است خوی ما، زان که ز گفتگوی ما گرد و غبار میرسد. ما حرف بزنیم گرد و خاک هوا میکنیم، او حرف بزنه گرد و غبارا مینشینه. اینه ما نمیفهمیدیم، ما خیال کردیم ما هر جا تصویر هست که یه سبحان الله بگیم کارمون خوبه، نمیدونستیم گاهی سبحان الله گفتن هم اشکال داره. شما الان تو سجده نماز، تو سجده که اشکال نداره آدم ذکر بگه دیگه، اما یه جا گفتن تو سجده ذکر بگی حرامه، کجا؟ کجا آقا؟ اونجایی که امام جماعت بلند شد الله اکبر، من دیدم شما هم دیدین سجده های آخر نماز امام جماعت میگه الله اکبر بلند، آقا هنو تو سجده است، یا حاج خانم رو سجده، اون بار که ما خبر نداریم، احتمالا هستن حاج خانم هایی هم که خیلی حزب اللهی هم. آقا همه علما میفرماین لا یجوز تأخیر المأمومه عن الامام، مأموم حق نداره عقبتر از امام قرار بگیره، امام حرکت کرد امام جماعت شما باید حرکت کنی، قنوت امام تمام شد تو هم تمام کن، رکوع امام تمام شد شما هم تمام کن، سجده امام تمام، شما دیگه هی اضافه نکن. من گاهی میبینم امام سلامو داد هنوز آقا تو سجده است، تو هر لحظه اینجا تو سجدهی داری کار حرام میکنی، حرام ها، نه مکروه، نه مثلا ای کاش بهتر بود، نه، همه میفرمان حرامه. لا یجوزو اینجا به قول علما حکم تکلیفیه، حکم تکلیفی یعنی حرمت، جایز نیست یعنی حرام است. خواجه پندارد که طاعت میکند بیخبر از معصیت جان میکند. این یه روز میاد اون کشکولش میاره که توش پول بریزن پس گردنی میخوره. آقا ما این همه ذکر، میگفت ذکر بی خود، تو به قانون آشنا نبودی، قانون ما این بود که اینجا حرف نزن، اینجا حرکت کن، تو نشستی چون بلند شو، تو خوابیدی اینجا بخواب، تو بلند شدی. این دانستن قوانین عالم خیلی کمک میکنه که آدم زندگیش رو وفق بده بر اساس همون قانون، چون قانون خدا عوض شدنی نی، لا قرآن می فهمه لن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویلا. قانون ما رو بشنسین، چون او رو عوض کردنی نمی یابید. خب عرض ما دیروز این بود که یکی از قوانین این عالم این هست که عالم ثبات نداره، مرتب در حال تغییره، چهره این عالم مرتب داره ماسکشو عوض میکنه. خب وقتی آدم اینو فهمید راحت میشه. چه راحت میشه؟ چون وقتی تا شرایطش عوض شد دیگه قصه نمیخوره، چون از اول خودشو آماده کرده بود. تا اون زیبایی رو ازش گرفتن، تا اون قدرت رو ازش گرفتن، تا اون امکانات رو ازش گرفتن، میگه خب از اول ما میدونستیم همینجور میشه. اما کسی اینو ندونه دل ببنده. الان میدونید یکی از مشکلاتی که مردم دنیا دارن خودکشیه. خودکشی یه پدیده اتفاق نیست، یه پدیده شومیست که امروز گریبانگیر مردم به ظاهر متمدن دنیا شده. من تو آمارها دیدم در کشوری مثل ژاپن که میگن مردم چقدر راحتن، چقدر نمیدونم چنینن چنانن، چقدر اونجا عمرها زیاده. پلیس ژاپن همین پارسال 2006 اعلام کرد بیش از یا نزدیک به 11,000 نفر، بیش از 10,000 نفر مردم پیرمردای بالای 60 سال در ژاپن دست به خودکشی زدن. همین ژاپنی که خیلی مینازن که بله ما چنینیم و چنانیم. چرا؟ چون این بابا با نشاط بود، جوان بود، دبراق بود، دنبال لذت‌های زندگیش بود، اما نمی‌دونست یه روز اینا رو ازش می‌گیرن. دل بسته بود به این جوانی و به این سلامت و به این لذت و به این کیف. بعد کیفش رو ازش گرفتن، هم کیفش رو ازش گرفتن، هم کیفش رو ازش گرفتن. وقتی به جای بند نبود، ارتباطش با برج مراقبت عالم که و فی السماء رزقکم قطع باشه، این لحظه که میرسه دیگه نمیتونه تحمل کنه. خانم هایی که همه پوزشون به چشم و ابرو و قد و بالاشونه، لحظه که خدا این ازشون میگیره تمام کار، اون لحظه لحظه خودکشی ایناست، چون هنر دیگه ای نداشتن، هیچ دستاورد دیگه تو زندگیشون نبود. اینه که اگه انسان بدونه که جهان یک سر بی ثباته، فل جمله دیروز عرض کردم این بیت حافظ و فل جمله اعتماد مکن بر ثبات دهر، که این کارخانه ایست که تغییر میکنند. جهان و کار جهان بی محل است، بی ثبات و بی محل است. محل میگه بهش نذار، چون اگه چون آدم میخواد دل ببنده دیگه. مشکل ما دل بستن ماست. اگه دل نبندیم که راحتیم دیگه، چون دل میبندیم و هرچی که دل بستی یهو ازت بگیرن تمام ساختمان دلت فرو میریزه. دل که نبستی امروز هست فردا نیست، خوشگلی امروز هست فردا، پول امروز هست فردا نیست، سلامتی امروز هست فردا نیست، قدرت امروز هست فردا نیست، شهرت امروز هست فردا نیست. به هست و نیست من انجان زمیر و خوش می باش. حافظ میگه دنبال این هست و نیستا نباش. به هست و نیست من انجان زمیر و خوش می باش، که نیستیست سرانجام هر کمال که هست. هر کمالی که امروز هست فردا نیست. خب قدرت حضرت سلیمان هم امروز هست فردا نیست. اگه اینجوری شد آدم راحته دیگه، چون وقتی ازش گرفتن دیگه افسردگی براش پیش نمیاد، دل مردگی پیش نمیاد، خودکشی پیش نمیاد، ناراحتی پیش نمیاد، بی‌حوصلگی پیش نمیاد. همون اندازه که اون وقت که داشت اون نعمت رو، اون کمال رو خوش بود، حالا هم که نداره خوشه، چون از اول آماده کرده بود خودشو برای این روزها. البته کار سختی است، گفتنش خیلی راحته. من به همین راحتی که ما داریم با هم حرف میزنیم، من که اول صبح الان شما، من جای شما بودم همونجا پایین منبر کلی در عالم چورتولوژی میرفتم. ولی شما الحمدلله بیدار اینو هوشیار. این چون حرف زدنش خیلی راحته و خوبم هم آدمم، چه خوششم میاد، حرفای بدی هم نی. ولی تو مرحله و مرز عمل که آدم میرسه، این آقای سازگار خدا حفظش کنه، مداح و شاعر نازنین، گفت ما یه پیکان خریده بودیم. وقت که پیکان جزو پارت و پورتی داشت و ماشینی بود و درجه ای داشت و گو از این پیکان های رنگ نمیدونم سفید یخچالی و چی پارک کرده بودیم بریم یه جایی. وقتی آمدیم دیدیم یک از خدا بیخبری همینجوری با یه کلیدی میخی سیخی چی یک خط انداخته از اول تا آخری ماشین. ای خدا بگم الهی به دلت خط بندازه که تو به ماشین مردم خط نندازی. گو آقا ما اصلا این خط رو دیدیم مثل که راستاسی دل ما رو خط خطی کردن، اصلا هوش و حواس از سر ما پرید، اصلا تو حال خودمون نبودیم. ماشین به این خوشگلی نوعی 0 کیلومتری رنگ متالیک، خلاصه سوار شدیم و رفتیم. تو ما میخواستیم بریم یه جایی که یک مجلس وعظ و سخنرانی بود، یک آقای اهل دلی صحبت میکرد، رفتیم. ما اون تای مجلس نشستیم، ولی حضرت عباسی به یادم خطه بودیم، تو خط نبودیم. آقا همچنین که صحبت می فرمودن یهو چشمش افتاد به من اون تای مجلس، همون وسط سخنرانی یهو ریتم صحبت آقا عوض شد. گفت ای آقا خط به دلت نیفته، به ماشینت که خط می افته. نه تنها خط می افته، خط خطیش هم میکنن. نه تنها خط خطیش میکنن، یه روزی از خط خارجش هم میکنن. تو چطور هر روز شیطون خط به دلت میندازه، این همه نگران نمیشه، این همه مضطرب میشه، حالا یه خط به ماش. من دیگه من دارم جدا شدم بالبا. آقا کجا فهمیدن؟ چطور منو نگاه میکنه حرفا رو میزنه؟ آقا میشه که یه اطلاعات غیبی. بله بعضی هستن نازنینا، شیخ بها میگه نازنینانن در عالم بسی، واقفند از کاروبار هر کسی. خب همه مردم دنیا میان اینجا مشهد در جوار مسجع شریف حضرت سامن الحجج صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد. خب میان اینجا عرض حال میکنن، آقا متوجهن، آقا میبینن، اشهد انک ترا تسمع و کلامی ترا مقامی، میشنون دیگه این نازنینا تو اولیا خدا هم هستن، الانش هم هستن، ظاهرشون هم خیلی کلا نمدی میزنن سرشون، یه گوشه میشینن، کسی هم نمیدونه اینا ولی خدا هم. اینا کیان چی کارن؟ گاهی سلامت هم میکنن یه نگاهی بهش میندازی اصلا جواب سلامش هم نمیدی، پیر پالوندوز بیچاره. حاج رجب علی خیاط، مرحوم حداد، حداد آهنگر بودن، نعل اسب درست میکرد. اما مرحوم آیت الله تهرانی 700 صفحه کتاب در حالات این آدم نعل اسب ساز نوشته، روح مجرد اون کتابه. خب بله آقا موضوع باش، خط به دلت نندازه شه، حالا به ماش. خب من از اول که دل بستم به این رنگ، وقتی این رنگو میگیرن که نه، وقتی یه خط بهش میفته وجود من خط خطی میشه، دل من موج پیدا میکنه. اما که از اول دل بهش نبستم، حالا یه جای میخوام میگم خب حالا خط ما از اول هم میدونستیم. ما الان شما ببینی پشت این ظرف های اینو برای آج خانوما عرض میکنم، شما الان میرین یک بسته ظرف چینی ژاپنی میخرین، چینی های ژاپنی میست که بهتره از چینی های چینی. پشت اون کارتون چی نوشته؟ پشت کارتون نوشته این ظرف چی چی هست؟ شکستنی ها هست، میگن شکستنی هست، ولی اکثر ما میخونیم نشکستنی. نوشته شکستنی ها ولی ما نشکستنی میخونیم. چرا؟ چون وقتی یه تو خونه آقازاده دختر خانم از دستش افتاد تو آشپزخونه شکست، میگیم الهی دستت بشکنه. بابا این از اول که نوشته بود شکستنی. شکستنی یعنی چی؟ یعنی میشکنه، یعنی یه روزی این میشکنه. وقتی شکست تو یه شکستی به دلت وارد نشه، تو به آقازاده نگو الهی دستت بشکنه، بگو شکست خوب الحمد. ما از اول هم میدونستیم این شکستنیه، پشتش هم که نوشته بود شکستنی، قدم راحت اونجا. اما وقتی شکستنی رو نشکستنی خوندی، مردنی رو نمردنی خوندی، وقتی مرد اون وقت تو مجبوری تو سرت بزنی. خدا رحمت کنه مرحومه پروین اعتصامی یه شعری برای سنگ قبر خودش سروده که الان هم اونجا هست. این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است، صاحب آن همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین است. گرچه جز تلخیز ایام ندید، هر چه خواهی سخنش شیرین است. خیلی شعرهای قشنگ و شیرینی داره پروین. هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی هر چه توانگر باشد، چون بدین نقطه رسد مسکین است. بعد میگه زادن و کشتن و ویران کردن چرخ را رسم و ره دیرین است. مثلا بنای این چرخ گردون، مثلا عالم هم بهش میگن گردون دیگه، میگن چرخه، چرخ گردون یعنی میچرخه. چیزی که میچرخه پس ثابت نیست دیگه، گردونه چون در حال گردشه. ما چون چشامون مشکل داره ثابت میبینیم. قدیما که قلیون درست میکردن، این آتش گردون بود. آتشو الان هم هست، الان هم حالا منتهی استرلیزه شده، بالاخره همه چی مدلاش فرق کرده. بازم قدیمی ها حداقل یه چیزی آدم ازشون میفهمید. این آتیشو که میگردون یارو، شما یه حلقه آتیش میدیدین نه؟ شب که باشه، تاریک باشه، این آتیشو که تون تون میگردونه، شما یه حلقه میدیدید. در که حلقه نی، یه نقطه است. منتها چرا شما یه نقطه رو یه دایره میدیدی؟ به خاطر اینکه در حال دورانه، چرخه، گردشه، گردونه، جهان. این که بشکن جهان، چون جهنده است جهان، عالم. همه اسم گذاری ها با دقت شده، ما حواسمون نیست. میگه چون میجهه، چون میگرده، شما یه دایره میبری، یه نقطه است. بذار وایسه میفهمی یه نقطه است. جهان چون در حال گردشه، ما خیال میکنیم حالا همه جای عالم با ماست، درک نه، یه نقطه است. بیسته تمام میشه، بیسته تمام میشه. این هست که ما اگر دقت بکنیم، زادن و کشتن و ویران کردن چرخ را رسم و ره دیرین است. از اول بنای این چرخ روزگار، گردش روزگار میده. این خونه یه نوزادی به دنیا آمده، اون خونه بغلی هم یکی از دنیا رفته، اینجا بشکم میزنن، مبارک باد میگن، اونجا هم عشق میریزن، تسلیت باد میگن. دوباره اون خونه چند روز بعد نوبتش میشه. من اگر عزیزم رو از دست دادم، از اول میدونستم این انسان مردنیه. خدا رو پیشونی هر نوزادی وقتی به دنیا میاد یه جمله نوشته که هازا میت، انک میت. به پیغمبرش هم فرمود تو انک میت، تو هم مردنی هستی، یعنی جسم مبارکت از بین میره، میمیره. منتها ما نمردنی میخونیم، مثل همون شکستنی رو که نشکستنی میخونیم، مردنی رو نمردنی میخونیم. وقتی مرد به سر و کله میزنیم و داد و هوار را میندازیم و هستی رو به هم میریزیم. و خدای نگه خانمی آمد که آقا من دیگه نماز نمیخونم. گفتم برای چی خانم؟ چرا نماز؟ نماز به خوبی؟ گفت نه برادر من یه برادر داشتم، چقدر دوستش داشتم، نازنین بود، جوان بود، چرا تصادف کرد مرد؟ چرا خدا برادر منو برد؟ گفتم خب بالاخره هر آقای بمیره بالاخره برادر یکی هست دیگه، برادر حضرت جبرئیل که نیست که، هم برادر من و شماست. بالاخره حکی بمیره برادر حضرت علی اکبر شهید شدن، برادر امام سجاد بودن. بالاخره هر کی بمیره برادر یه خواهری داره، برادری داره، خدا کی بود بکشه؟ این چون از اول اینو نمردنی دید، وقتی مرد الان دیگه رابطهشو با خالق هستی، اما از اول نه، دل به این رابطه نبست. وقتی شما خوبی میکنین به مردم، خوبی میکنین، احسان میکنین، محبت میکنین به برادرتون، به همشیرتون، به پدرتون، به همسایتون، به سرخالتون، یهو در یه صحنه از او یه بیوفایی میبینین، یه بیتوجهی میبینین، یه نامردی میبینین. آدم ها دو جورن، یکی از اول خودشو آماده کرده بوده، یعنی این خوبی که میکرده توقع زیادی برای خوبی خودش حساب باز نکرده بوده، میگه آدم هم دیگه، شما صد تا خوبی یه اون مکنه برگرده یه رو بدی کنه، اون لحظه این که او بدی میکنه شما دیگه نمیبری، شما اعصابت به هم نمیریزه، نوشت نیش نمیشه، عیشت منقص نمیشه. میگه نه، آدم ها همینجوری، از آدم ها خیلی تو توقع وفا نداشته باش، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. حافظ خیلی قشنگ میگه دیگه، میگه ما وفا که میکنیم تازه ملامتمون میکنن. آدم ازدواج میکنه به پدرش به مادرش محبت میکنه، یو همسر میگه چقدر به اینا تو محبت میکنی، اینا مگه چیکار کردن در حق تو، چیکار داری، من مگه میخوام محبت کنم باید به خصوص به پدر و مادر، مگه باید توقع این داشته باشم اونا محبتاشونو کردن؟ چرا نه، که اونا اگه محبت نکردن که من این قدی نبودم، اینجوری نبودم. وفا کنیم و ملامت کشیم و تازه خوش باشیم. بعضیا ملامت که میکشن ناخوش میشن، میگه نه خوشیم، دائم خوشیم با وی. مولوی میگه ما یک سره با این خدا خوشیم، با این خدا همیشه، چون اون فقط اونه، یعنی خدا همه این فرمولای از بین رفتنی رو گذاشته برای اینکه دل ببندیم به یه از بین نرفتنی که خودشه، به یه اهل وفا که خودشه، به یه اهل صفا که خودشه، دائم خوشیم با وی. اما مردم نه، باعث ناخوشی آدم میشن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. هر کیم با مکتب حافظ آشنا بشه، حافظ خیلی جاها مهر کفر زده. مهر کفر در فقه یه فرمول داره، در نگاه دقیق تر از فقه، نگاه اخلاق و عرفان، یه فرمول دیگه داره. شما اگه کسی به بیوفایی کرد، شما یهو بریدی، ناخوش شدی، اعصابت به هم ریخت، فتوای اخلاق این است که شما دیگه کافر شدی. انما علیک البلاغ، قرآن در سوره رعد به نظرم به پیغمبر، پیغمبر گاهی میخواستن ناراحت شن، میخواستن ناراحت شن، نه اینکه ناراحت میشدن، اگه میخواستن ناراحت شن خطاب میرسید. انما علیک البلاغ، تو وظیفت ابلاغ، و علینا الحساب، حسابگری وظیفه ماست. تو جنگ احد خب مسلمان ها شکست خوردن، 4 دندان مبارک رسول شکست، چهره نازنینشون غرق خون شد، امیرالمومنین جان جانان رسول خدا پر از زخم شد، پر از جراحت شد بدن مطهرش، بسیاری از یاران شهید شدن، بسیاریشون مجروح شدن، دشمنم اونجا وایستاده داره هلهله میکنه و شادی، و حالا این طرف کیه؟ رسول خدا. اون طرف کیه؟ ابو سفیان. اصحاب آمدن که یا رسول الله شما پیغمبر خدایید، شما مستجاب الدعوه این، نفرین کنین اینا رو، نفرین کنین، خدا به زمین گرم بزنه اینا رو. رسول خدا یه جمله فرمودن، این دو جمله فرمودن، یه جمله به اینا فرمودن، یه جمله به خدا عرض کردن. به اینا فرمودن من پیامبر نفرین کننده مبعوث نشدم، خدا نفرین تو زبان من نگذاشته. به خدا چی عرض کردن؟ اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، خدایا اینا رو هدایتشون کن، اینا جاهلن، اینا ناآگاهن، نمیدونن. که تو بعضی از روایت ها داره اول یه لحظه حال پیامبر منقلب شد، همچنین یه زمزمه ای با خودش داشت شروع میکرد که خدایا ببین اینها با پیغمبرت چه میکنن. این زمزمه داشت شروع میکرد، یک گلمانندی، یک شکوه گونه ای، تا این گله و شکایت به صورت یه زمزمه و حدیث نفس شروع شد، یک خطاب عتاب گونه آمد که اینا ربطی به تو نداره، تو کار خودتو بکن. تو ما پیغمبر رحمتون للعالمین فرستادیم، حواست باشه. وقت در جا گفتار رسول عوض شد، عرض کرد اللهم اهد خدای نه هدایتش کن، من گله ای ندارم، خون آمده صورتم، دندانم شکسته، یارانم شهید شدن، ولی نه نفرین میکنم نه شکایت، وفا کنیم. و حافظ همینا رو گرفته شعرش کرده، اینکه تو عالم خیال خودش یک چیزایی پرورونده، اینکه میگن شعر عالم خیاله، خیالم دروغه و هرچی دروغتر قشنگتر. احسنهو میگن تو شعر، میگن احسنهو اکذبهو، خوشگلترینش دروغترینشه. هرچی شما بتونی تو شعر بیشتر دروغ بگی، مثل این مدعاها که میرفتن پادشاه ها، یارو ظالم ازل و ابد بوده، میگه ای روشی روان عادل، ای پادشاه چی همش دروغ کشک. نه حافظ، این که شعرش مونده، حافظ و سعدی و مولوی مونده، مال این که اینا دروغ نگفتن، تو عالم خیالات حرف نزدن. شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، صبح خیزی و سعادت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. خودش میگه بابا ما از دولتی سر قرآن داریم حرف میزنیم، از اونجا گرفتیم، از اونجا داریم معنی میکنیم، تفسیر قرآن داریم میگیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، ما نمیرنجیم، رنجیده خاطر نمیشیم. چرا؟ چون از اول دلی نبستیم که اگه به کسی محبت کردیم اونم به ما محبت کنه. فرمول عالم رو میدونیم که عالم به سمت عالم بیهاش زیاده، بی با نداره، بی داره، بی وفایی، بی صبری، بی ثباتی، بی نوایی. تو این بیها رو با نخون، اگه با خوندی اون وقتی که شد بی، تو هم میشی بی بی. تو اون بی رو بی ببین، شکستنی رو نشکستنی نخون، مردنی رو نماردنی نخون، مریض شدنی رو مریض نشدنی نخون. این خیلی مهمه. اون خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو، من اولین بار این حکایت رو از زبان مبارک ایشون شنیدم. میفرمود اون یارو روستایی یه گاوی داشت، گاوش مریض شد، نذر کرد که خدایا این گاو ما خوب شه، سه روز روزه میگیرم. نذر کرد سه روز روزه. بعد خواست خدا رو هم شرمنده کنه، گفت روزه رو اول میگیریم که خداوند دیگه شرمنده بشه، گاو ما رو هر جور هست خوبش کن. سه روز روزه رو گرفت، بعد اتفاقا گاوه افتاد و مرد. حالا اومده بود تو حیات رو به آسمون گفت گاو منو میکشی؟ مگه مارمزونت نیاد؟ هر سی روزشو میخورم، صبر کن. خب این بیچاره خداشناسیش به اندازه خوب شدن یه گاوه دیگه. اگه دیروز ما میرفتیم برای زیارت حرم مطهر، یا آقای توی صحنه آزادی آمد و سلامی کرد و خیلی دل شکسته ای داشت، گفت حاج آقا دعایی کنید، ما یه مشکلی داریم. خدا انشالله مشکلاتو برطرف کنه. چشم، دعا میکنیم. دعای ما که به جایی نمیرسه ولی وظیفه دعا کرده همه داریم. گفت یه فرزندی خدا به من داده، این فرزند رشد جسمیش متوقف شده، 6 سالشه، به اندازه یک کودک 2 ساله است. رشد عقلیش خوبه، میفهمه، شعورش به اندازه همون، ولی رشد جسمیش متوقف شد. دکترام جواب کردن دیگه، گفتن این درد دوا نداره، فقط باید بری امام رضا شفات بده. خیلی سخته واقعا، تحملش سنگینه. منم لحظه واقعا منقلب شدم. خدایا همه بیماران رو شفا عنایت بفرماش. منطور بعد یه نکته دیگه هم بهش گفتم، گفتم ببین حالا وظیفه ما دعا کردنه، وظیفه شما توسل و دعاست، مردم هم باید برای هم دیگه دعا کنن، ولی تو کنار درخواست شفا برای فرزندت یه دعای دیگه هم بکن، یه درخواست دیگه هم از امام رضا داشته باش. و اون چیه؟ و اون چی آقا؟ ها، اون تحمل خودته. شاید مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. رمز و راز عالمو که ما نمیدونیم که چرا خدا به تو این فرزندو داده. تو بگو یا امام رضا اون تحمله رو به من، تحمل من از دست نره، صبر من تمام نشه. اگه این شفا پیدا کرد اهلا و سهلا، نعم المطلوب. اگر هم مصلحت نیست که این شفا پیدا کنه، منم مریض نشم، وقت میشین دوتا مریض. حداقل تو از امام رضا بگو که من سالم باشم بتونم این مریض رو تیمار کنم. اما اگه تو هم مریض شی، تو دیگه بدتر از اون میشه. دوتا مریض که دیگه میشه قوز بالا قوز. تو اینم بخوا، اینم از، چون گاهی خدا میخواد یه مقامی به یادم بده، با نماز شب نمیده، با پیشونی مهر گرفته نمیده، با روزی 10 دفعه زیارت امام رضا رفتن نمیده، با کربلا و مکه رفتن نمیده، فقط با صبر بر یه مصیبتی میده. یه سری مقامات هست پیش خداوند که این مقامات فقط با یه تحمل یه مصیبت اون نمره 20 میشه. هیچی، شما همه شبها تو تا صبح عبادت کنی چیزی بد نمیده، یه چیز مختصری بد میده، شکلاتی بد میده، یه پفکی اشی مشی بد میده، چند تا دونه انجیر بد میده. قرآن انجیر قسم خورده که و تینه و زیتون و تور سینین و هازل، و قسم به انجیر، قسم به مکه. آنها خدا، آخه شما چرا مکه رو میذاری کنار انجیر؟ همچه خوشگل نیست که خوشگل. آقا شما که قسم به این خاکنداز، قسم به بنز بابام، انجیر مگه مشهد کیلو چند انجیر؟ بله 11 تومن، 2000 تومن. آخه 11000 تومن، 2000 تومن. مکه کیلو چنده؟ مکه این پولی هم حساب کنیم، الان کسی بخواد برای یه حج تمتع باید 2-3 میلیون بده. پولی هم حساب کنیم، مثلا قابل معنویش هم حساب کنیم، مکه کجا انجیر؟ ولی چرا خدا مکه رو گذاشت کنار انجیر؟ میخواد بگه تو 1000 تا بری مکه، به 1000 تا دونه انجیر بد میدم، مگر یه اتفاق دیگه ای بیفته. مگه اتفاق دیگه ای بیفته که بتونی تحملت بره بالا؟ کدوم اتفاق؟ و اتفاقی که توی آیه دیگه فرمود لا اقسم بها دل بلد و انتحلون بها، که اگه من قسم به مکه میخورم چون تو این شهری، حبیب من، نازنین من، پیغمبر من، عزیز من، چون تو هستی قسم، تو نباشی مکه کنار انجیره، و اندازه هم چند دونه انجیر میارسه برای من، هیچ فرقی نمیکن. امام حسین که از مکه وسط کار رفت چی فرمود؟ فرمود الان دیگه شما دور دیوار میگردین، تا قیامت هم بگردین زیر پاتون هم علف سبز بشه هیچ فایده نداره. اگر راست راستی میخواین به ملاقات صاحب این خونه برین، باید بید از این دور من بگردین. گفتن نه، گفت باش، حالا بعد معلوم میشه، صبر کنین. اونا دور خانه گشتن دیگه، اما عبدالله وسط کار ول کرد، اونا گفت نه ما اینجا نمیشه که عرفاتمون مونده، منامون مونده، مشعرمون مونده، منامون مونده، قربانیمون مونده، دوباره باید برگردیم، طوافمون مونده وسط اعمال حج که نمیشه. چرا میشه؟ به می حافظ اینجا باز میاد به کمک، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. تو زندگی دیگه یه پیری داشته باشی، یه شیخ راه داشته باشی، یه پیر طریقت داشته باشی، یه جایی وسط اعمال مکه بهت میگه اینو ولش کن دیگه، نگو اه دیگه نداره، گو ولکن ولکن، کجا میخوام بریم کشته بشیم؟ این که میشه خودکشی؟ نه، این ظاهرش خودکشیه. شما که میدونی این مسیر آخرش مردنه، هلاکته، چرا میری؟ خاطر اینکه این فرق میکنه با اون لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. یه وقتی حضرت امام تو سخنانش این بیت مولوی رو گفتن، یعنی یه مصرعش رو گفتن، آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، نهی لا تلقوا بگیرد او به دست. این مرگی که ما میریم این تهلکه نیست، این هلاکت نیست، اون مرگی که هلاکته. میگن لا تلقوا بأیدیکم، قرآن میفرماید الی تهلکه، با دست خودتون خودتون رو هلاک نکنین. ابا عبدالله ما هلاک نمیشیم که، ما داریم میریم زنده بشیم، ما میخواییم زنده بشیم. آن که شهید شهید مردار نمیشه، ذبیح میشه، مذبوح میشه، دفن نمیشه، کاشته میشه. اونو که دفنش میکنن، میکننش زیر خاک. اون دانه هم که میکارن، اونم میکنن زیر خاک. اما یکی رو میگن دفن، یکی رو میگن کاشتن، هر دو در خاکن. اما این کجا بون؟ اون بعدن رخ میده، شکوفا میشه. یه دانه هسته خرمای کوچولو بوده، حالا یه نخل باسق سر به فلک کشیده، محکم ثابت استوار میشه. در ادبیات ما به نخل میگن کریم، گرز دست براید چو نخل باش کریم، و گرز دست نیاید چو سرو باش آزاد. سعدی میگه، خیلی قشنگ میگه، همون یه هسته کوچولو بوده، این نخل به این عظمت کجا، اون هسته کجا؟ تازه وقتی بکارنت زیاد میشی، بزرگ میشی، به عرش میری، به معراج میری. اول که کوچولو بودی، یاران ابا عبدالله 72 نفر بودن تو مجموعه، یه جای بی خبرنگار، بی دوربین. اما الان به همه جای دنیا سر کشیدن، پر کشیدن. الان من چند ساله، من همین گفتم دیروز، من وسط اروپا بودم، خدا میدونه دهه اول قلقله میشد، نزدیک به 2000 نفر شبهای آخر شرکت میده، اگه در مرکز رو میبستن. عجیب این که بعضی از اهل همونجا می آمدن به من خبر دادن که آقا یه عده میان اینجا، اصلا مسلمان نیستن، شیعه نیستن، اصلا ایرانی نیستن، اصلا زبون نمی فهمن، آلمانی هستن. میگن آقا ما این امام حسین شما دل ما رو برده، ما دوست داریم بیاییم. ببین چه پری کشیده این چتر وجود ابا عبدالله، ببین چه سایبان انداخته. کشاورز هر چی ارجا بکاره همونجا سبز میشه. اینجوری نیست که شما تو مشهد یه نهالی بکاری تو سبزوار رخ کنه که، ولی تو کربلا اون نهالو کاشت ابا عبدالله. امروز تو اروپا داره رخ میکنه، تو قلب آمریکا داره رخ میکنه. یه جایی گفتم وقتی الان میرن تو نیویورک دسته را میفته، روزای عاشورا اونجا دسته را میفته، دیگه وقتی میرن پیش شهردار نیویورک اجازه بگیرن برای دسته را انداختن، دیگه شهردار قلب امریکا نیویورک نمیپرسه این امام حسین کیه، ما نمیشناسیم این آقا رو. دسته یعنی چی؟ عزاداری؟ نه، در تا اسم حسین رو میبینه میگه آقا اجازه بدید. اونجا الان اونجا داره این نهال دوباره میره به آسمان. من خیلی آدم، من امسال این کشور اتریش زبانشون آلمانیه، به قول خودشون میگفتن آلمانی یه زبان خشنیه، خشکیه، میگفت این انعطاف‌های زبان فارسی و عربی رو نداره. بعد رئیس اون مرکز شیعیان در اتریش در وین، که بعد از انقلاب ما اونا شیعه شدن، یه مرکزی هم درست کردن، امسال رفتن از دولت اتریش تأسیس مجمع اهل بیت رو گرفتن، تأسیس کردن که ما در وسط اروپا اهل خودمون کشور، نه ایرانیای اونجا، خود اونجایی ها، خود شیعیانی که اونجا الان دارن هی الحمدلله زیاد میشن، رفتن یه مجوزی گرفتن برای تأسیس مرکز اهل بیت. واقعا عجیب بود، دیدنی بود، شنیدنیه، این خیلی عجیبه برای ما. وقت اون آقا میگفت آج آقا چه در تاریخ اروپا بی نظیر باشه، ما امسال به زبان آلمانی نوحه برای امام حسین سرودیم و عزاداری کردیم. تا حالا نبود، این امسال اولین سال خودمون نشستیم، ادبامون شیفتگان ابا عبدالله، دلباختگان امام حسین، به زبان خودمون نوحه سرودیم، بر باره امام حسین میخونیم و عشق میریزیم و به سر و سینه میزنیم. خانمهای محجبه، جوانان پاک، یک روحانی از اونجا آمده قم، یعنی آقای آمده قم، 10-12 سال درس خونده، ملبس شده به لباس روحانیت، الان اونجا با لباس داره تبلیغ میکنه، میره صحبت میکنه تو مدرسه اسلامی اونجا، برای بچه ها حرف میزنه و این مجمع رو دائر کرده. یعنی امروز برای اون یه روزی بود اصلا اینا این حرف ها معنی نداشت. اسم ابا عبدالله ناشناخته بود، کربلا یه نقطه نامعلوم بود در جغرافیای مردم دنیا، امروز نه، یه نقطه معلومه، نه یه نقطه جغرافیایی که آقا در عراق یه شهری هست به نام کربلا، بمبئی رو میدونن، نه، به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یه شخصیت ماندگار جهانی. اینه که اگر ما دلمون رو به این حسین بدید، و حسین مثل چشم که مبدله ما رو عوض میکنه، چشم مبدله دیگه، خون میاد تو این مویرگ ها، چشم تبدیل به اشکش میکنه، خون نجسه، خون کثیفه، رنگش یه رنگ دیگه است، اشک زیباست، اشک خریدنیه، قیمتیه. یکی از اسمای خداوند تو دعای جوشن کبیر چیه؟ یا مبدل است سیئات بالحسنات. هر آدم آلودهی با امام حسین ارتباط برقرار کنه، حسین میشه مبدل، عوضش میکنه، پاکش میکنه، مثل اشکش میکنه، زلالش میکنه، شفافش میکنه، قیمتیش میکنه، خریدنیش میکنه، قیمت بهش میده. حر خیلی قیمتی نبود، اصلا قیمتی نبود، وقتی با امام حسین گره خورد قیمتی شد، خریدنی شد، عوض شد، عوض شد. اتصال که پیدا کنه، قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه قطره قطره، دریا دریاست. این قطره های وجودمون رو میتونیم تو همین مجالس، من حالا اصراری هم ندارم حتما اینجا بیاریم، هر مجلسی، هر خیمه‌ای به نام ابا عبدالله برپا شد، هر جا بریم یه چراغی به نام او، و مهمتر این که یه چراغی به نام او تو دلهامون روشن کنیم، تو دلهای خانوادهمون، فرزندانمون، همسرمون، فرزندانمون، و حسین عوضمون میکنه، حسین تبدیلمون میکنه، پاکمون میکنه. چون یکی از اسامی ابا عبدالله سفینت النجات دیگه، سفینه نجات معنیش چیه؟ کشتی نجات. کشتی نجات، خیلی از دوستان به سواحل جنوبی یا شمالی کشور رفتید، اونجا که کشتی‌هایی هست، کشتی نجات، غریق نجات بهش میگن. اگه یک کسی افتاد تو دریا داره غرق میشه، این کشتی‌ها میرن بالا سرش، زود نجاتش میدن. اصلا وظیفه اون کشتی نجاته. فقط این بابایی که داره غرق میشه دست و پا باید بزنه. یه دست و پا بزنه که خودشو نشون بده به این کشتیه. خودشو به امواج نسپره. زود فرو نره. ما هم به ابا عبدالله عرض میکنیم حسین جان اگه ما صبح و شام میایم تو این مجالس یعنی آمدیم یه دست و پا بزنیم. دیگه وظیفه اون غریق نیست که بیاد تو کشتی، این معلومه داره غرق میشه دیگه بیچاره. اون وظیفش دست و پا زدنه، وظیفه تو نجات دادنه، چون شما اسمتون رو گذاشتید کشتی نجات. کشتی نجات یعنی وقت کشتی نجات هم وقتی این غریق رو میگیره آقا دیگه تو سرش که نمیزنه. شما دیدید یه کسی داره غرق میشه میگیرنش، آرام میارنش اونجا، بهش نفس میدن، آبهای اضافی رو از ریش میریزن بیرون، توهین که بهش نمی کنن، تو سرش که نمی زنن، فوشش که نمی دن. درسته او بی توجهی کرده، بی گدار به آب زده، تو موج خودش رو انداخته تو دریا، همه اینا و اگه دریا آروم بود که غرق نمی شد. با همه این حال وقتی حور آمد ابا عبدالله که توهین بهش نکرد، حتی یه جمله بهش نفرمود هور این چه کاری بود با ما کردی. برعکس وقتی هور گفت آقا اجازه میدید من اولین کسی بودم جلوی شما رو گرفتم، میخوام اولین کسی باشم میرم در مقابل شما بیستم، سینم رو سپر کنم در مقابل این گلوله ها. ابو عبدالله موند چه بگه به هور، فرمود آخه هور عزیز تو مهمون مایی، خوب نیست آدم مهمونشو بفرسته جلوی گلوله، اونم مثل ما یه خاندان کریم. منتو مونده بود که هر رو ببره تو خیمه ازش پذیرایی کنه، میترسی چشم هر یهو بیفته به سکینه و رقیه و به علی عسکر بیشتر خجالت بکشه. آخه خوب نیست آدم مهمونشو خجالت بده. حسین مون چه بگه به هر؟ بگه برو میدون، آدم مهمونو که نمیفرسته جلو، بیا تو خیمه بیشتر خجالت میفهمو، هر خودت میدونی ولی ما از تو راضی هستی، تو چهره ما انقدر نور هست که هر تاریکی بیاد روشنش میکنیم، حالا که تو دست و پا زدی ما نجاتت میدیم. ما منتظر بودیم یه دست و پایی بزن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. صلوات این آیت بفرمایید.